بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أرشد بإنكي بالأخرى مستزر من کتاب وسائلی که خوب همین جلدی که مرحوم صاحب وسائل اولین جلدی که از برای نکاح نوشته، یک ابوابی در اول درست کرده، ابواب مقدمات نکاح. از اول تا آخر نگاه کردم، بعد ابواب ما یحرم بالمصاهره و آخر هم ابواب ما یحرم بالکفر. مجبور شدم که مجدداً به مستدرک الوسائل هم مراجعه کنم. هماز همینطور تمام ابواب این دو کتاب شریف را از اول تا آخر بررسی و مطالعه کردم. اونی که به نظر بنده آمد اینی که تمتع بردن به هر زنی عامل بزرگی در حرمت این تمتع بردن، از لسان روایات استفاده میشه. یک اینکه زن کافره را بر زن مسلمان ترجیح دادن، ولذا در عده از روایات داره که مسلمه را بر کتابیه ازدواج کنید، ولی کتابیه را یا کافره را بر مسلمان ازدواج نکنید. یعنی یک احترام خاصی مسلمه برای زن مؤمنه و مسلمه موجوده که به خاطر احترام او حبوی، اونم حبوی از غیر مسلمان، براشون انتخاب نکنید. یا از باب اینکه مثلا باید رحم پاک و مطهر باشه، نطفه مرد مسلمان ارزش داره، باید در وعای این نطفه ریخته شود که اون وعای مطهری باشه، مبادا این فرزندی که به دنیا بیاد از مسیر حق منحرف باشه. یا مثلا مانع در ازدواج با غیر شیعه یا غیر مسلمان خوف انحراف مرد یا زن از طریق حق، ولذا اگر زن بلها باشه یا مرد بلح و ساده و مثلا شکاک باشه، ازدواج با او منع نشده. به نظر این حقیر بعد از مطالعاتی که در مجموع این روایات کردم این است که فی نفس این عمل با حرام نیست. در تعدادی از روایات هم حتی تمسک شده برای جواز تزویج با کتابیه به اینکه طلحه بن عبیدالله در عهد رسول الله همسرش یهودیه بوده. به نظر می رسه که اصل تمتع بردن از هر زنی منطق بر اساس شرع، بر اساس صیغه یا متعه یا بر اساس دوام به نفسهی ممنوع نیست. خداوند متعال برای مرد از ضرورت تمتع از زن را حلال کرده. اون آیه شریف هم که فرمود بل محسنات و من الذین اوت العل اوت الکتاب، که از این استفاده کرده اند به این که زنانی که پاک دامنند و زانیه نیستند ولو اهل کتاب باشند، ازدواج با آنها جائزه. که امام به ضراره فرمود چرا به این استثنایی که در آیه هست نظر نمی کنی؟ بنابر این اون چه که مانع به نظر میرسه در ازدواج با غیر مؤمنه همین مساله یا انحرافی است که ممکنه برای طرف حاصل بشه، یا مثلا موجب بشه برای اینکه بچه‌ای که به دنیا میاد از مسیر حق منحرف باشه. کل مولود یولد علی الفطره لا ان اباهو یهودانه و ینصرانه. این محظوره. لذا اگر انسان به نظر حالا این حقیر نمیخوام به صورت قطعا هم فتوا بدن، ولی عرض میکنم که وقتی به مجموع روایات نظر میکنید، حالا اگر انسان تمتع میخواد ببره به اهل کتاب بدن مثلا یهودیه یا نصرانیه و مثلا در او خوف خطر انحراف نه در مرد و زن هست نه در بچه باشه، بعید نیست که جائز باشه و مانعی از این نباشه. آری، تمتع به زن زانی مختلف روایات، در برخی از روایات تجوید شده تمتع به زن زانی، در بعض از روایات تمتع به زن زانی استثناء شده. مرحوم استاد خویی تمسک میکرد به آیه شریفه از زانیت و لا ینکهها الا زان او مشرک. ایشون میفرمه زنی که مشهور به زناست، تمتع بردن به او و ازدواج با او حتی به صورت منقطع جائز نیست، ولی بسیاری از فقها فتوا دادند که چرا تمتع به زن زانیه هم مانعی نداره و محظوری نداره. ولی خب این آیه شریفه که انه فصل الخطاب استاد قرار دادن و میفرمایند به زنی که مشهور به زنا باشه تمتع بردن به او جائز نیست. ولی خب معروفه که عمر آمد منع کرد که در نه یک روایت متعدد از روایات چه از مولا امیر المؤمنین و چه از ائمه بعد وارد شده که اگر من نکرده بود عمر تمتع را ما زنا الا شقی، فقط اشقیا مبتلا به زنا می شدن و این عمل را و با این منع عمر این عمل عرض کنم که مشروع شرعی را که در زمان جنگ پیغمبر اکرم اجازه تمتع را داد و مدت ها هم بود، بلکه عده از اصحاب گفتند که در عهد ابوبکر هم و برهه از زمان عمر هم تمتع به نساء متعارف بود. بعد عمر در یک روایت گفت که انا انها انهما و در بعض از روایات هست که ایشون گفت انا احرمهما، که گفتن که غلط کردی، تو چه کاره که در مقابل پیغمبر تحریم کنی. لذا میگن نقل شده که گفته من نگفتم حرام کردم، بلکه من گفتم نهی کردم از این عمل. نهی کردن غیر از تحریم کردنه. ولی به هر حال یکی از موارد تقیه همین مسئله هست که شیعیان چاره مبتلا میشن در مسئله تمتعی که بر دستی از روایات تأکید برش شده و ثواب بسیار زیادی بر تمتع قاعد کنم ذکر کرده، ولی در بعض از روایات باز نهی کرده. اون روایاتی که نهی شده در مقام حمله بر تقیه شده که بالاخره این کار رو نکنید که بعد موجب برای حد کنم که حد جاری، چون عمر گفت انا احرهما و اعاقب علیهما، عقاب هم میکنم، چون به منظره زنا فرض میکنن حد زنا جاری میشه. منتها در بعض از روایات امام صادق فرمود نکنید این کار را که موجب بشه برای طعنه زدن بر مذهب شیعه و بر خود مردم شیعه که یا خدای نخواسته شما را در معرض حد قرار بدن و آبروی شما از بین بره. طبعا معلومه که این روایات ناحیه فقط بر اساس تقیه صادر شده. زمنم بد نیست که به عرضتون برسانم که عده تمتع که خدای رحمت کنه مرحوم شیخ مفید را، یک کتابی در همین عده تمتع از رسائل شیخ در کنگره شیخ چاپ شد. عده تمتع گفتن یک حیزه است، همین که زن بعد از متعه انقضاء متعه یه مرتبه حیز ببینه دیگه کافیه برای تمام شدن عدهش و اگر در سن منتهیز هست و حیز نمی بینه، گفتن در بعض از روایات 40 روز، در برخی از روایات 45 روز اگر گذشت عده تمتع به فرجام می رسه. در هر حال این هم باز یکی از بحث های تقیه همین جاست که علت این که در برخی از روایات هم نه شده از متعه حمله بر تقیه میشه، به خاطر این که بعض منع عمر دیگه فقها ها اعت کنیم قامه متفقم بر حرمت تمتع، لذا باز در روایات من حمله بر تقیه میشه و قهرن بر مسلمان مؤمن هم اندت تقیه خوب لازمه به خاطر ادله عامه تقیه که لا دین لمن لا تقیه تله. خب از این بحث که بگذاریم، بحث دیگری که قابل برای مذاکره است مسئله حلیت طعامی است که وسیله کفار وارد در کشورهای اسلامی میشه. از نظر شیعه یکی از شرایط ذابح این است که مسلمان باشه. خب در ذبح شرایطی هست، چه مذبوح شرایطی درش وجود داره، در ذابح شرایطی وجود داره، در خود ذبح شرایطی وجود داره. اما شرایط در مذبوح خب معلومه، حیواناتی را که جائز ذبح اونها ذکر شده، غنم است و از کنید ابل است و حیوانات معکول اللحمه که باز متاسفانه اینجا هم با سنیا اختلاف داریم. مثلا اونها خرگوش هم حلال گوش میدنن، بعضی از حیوانات بحری هم مثل تمام ماهی ها به انواع مختلفش را اونها حلال میدنن. از نظر ما شیعه حرامه که باز همینجا فضلا جای تقیه روشنه که اونجایی که اونها حلال میدنن و از دیدگاه ما حرامه، اگر باز تقیه ایجاب کرد قهرن اکل او جائز خواهد شد. در شرایط ذبح هم اونها استقبال شرط نمیدونن، بینما اینکه ما شیعه استقبال مقادیم شیء مذبوح را الی القبل شرط میدانیم. خب اینم باز یکی از موارد تقیه. مهمتر از همه مسئله از کنم ذابحه. در ذابح سنیا به مقتضای آیه شریفه و طعام الذین اوتوا الکتاب به این تمسک کردن که هر ذبحی را که یهود و نصارا انجام بدهند، حیوانی که اونها ذبح کنند، این مشمول و طعام الذین اوتوا الکتاب، ذبح اونها محلله. ولذا ملت اونهایی که در شهودن مکه و مدینه یادشون هست چقدر حیوانات مرغها و غیر مرغهایی که از بلاد کفر وارد میشه در مکه و مدینه، بعدا نشکر ذبح اسلامی در آنها همینه که فقط سر میبرن، چون خود اروپایی ها سر بریدن هم شرط نمیدارن، همین به هر وسیله‌ای که حیوان کشته بشه، گاهی با برق یا با وسایل دیگری که حیوانات را میکشن، این را کافی میدارن، یعنی اونا اصلا اعتقاد به این مسائل ندارن. اما یهود و نصارایی که در آنجا هستن همین انقدر که سر میبرن حیوان را، میگن این ذبح اسلامیه و بعد هم بر این اساس سرازیر میشه اینها به کشورهای اسلامی. اونها به مقتضای آیه شریفه و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم به این مفصل تمسک کردن. فخر رازی هم مبسوط در اینجا صحبت کرده و طعنه میدنه به شیعه. از نظر شیعه این آیه شریفه هم شده فقط بر حبوبات، گندمی که از بلاد کفر میاد یا ماش و عدس و امثال ذالکی که از بلاد کفر میاد، اینها برای مسلمین حلاله، اما ذبایح اونها محکوم به بطلان و حرمت، زیرا در ذابح شرط است به اینکه باید حتما مسلمان باشه. باز یک مرکز بزرگ تقیه فضلا همین جاست که این مواردی که ذبح‌های اونها و ذبح حیوانات به وسیله یهود و نصارا شده در بلاد اسلام هم مفصل وجود داره، آیا در با اینکه ما شیعه معتقد به حرمت آنها هستیم، آیا جائز عند التقیه استفاده از اینها یا خیر؟ طبعا همون بحث های تقیه جاری میشه که انشالله مخصوصا در روز جمعه آینده، درس آینده به عرض خواهم رسوند. منتها جمعی از سنیا میگن مقتضای آیه شریفه که لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، شرطش اینه که اونها هم اگر خواسته باشن حلال باشه ذبیحشون، باید ذکر نام خدا را بکنن، بسم الله الله اکبری، کلمه ای که در او لفظ الله باشه به زبان جاری کنن. من وقتی جاری کردن اون وقت حلال میشه ذبیحه اهل کتاب بر مسلمین، جمعا بین این آیه طعام الذین اوتوا الکتاب و آیه لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. اما از دیدگاه شیعه نه، معتبر است که اولا ذابح مسلمان باشه و بعد هم علاوه بر او نام خدا را هم ببره، کلوا مما ذکر اسم الله علیه، علاوه بر او باید استقبال به مقابید بدن هم باشه، علاوه بر او باید فری اوداج اربعه هم از دیدگاه ما شیعه بشه. حالا یکی از موارد اختلاف بزرگ همینه، آیات شریفه را آقایون میگن که سنیا میگن شما به مجموع آیاتی که در این سوره وارد شده دقت کنید، میگه مشخصه که مقصود گندم و جو و حبوبات نیست، بلکه مقصود همون طعام و صید بر و بحره. از کنم حضورتون که میگن قبلا قرآن فرموده در سوره مائده احل لکم صید البر و طعامه متاع لکم، طعام را اطلاق بر خود صید کرده، چون یکی از حرفای شیعیان اینه، طعام الذین اوتوا الکتاب، میگن طعام اسم گندمه. سنیا میگن این آیه شریفه که فرموده احل لکم صید البر و طعامه متاع لکم، طعام یعنی اونی که میخورید شما، نه مقصود از طعام بر یعنی گندم یا جویه. و طعامه حل لکم، طعامی که از بحر برمیدارید، خوب اینه که انسان از بحر برمیداره گوشت دیگه، گوشت حیوانه، بنابراین میگن این طعام به معنای این اطلاق شده. یا آیه حدیث آیه شریفه دیگر که فمن شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی، طعام در اینجا به معنی خوراکه. کسی که در داستان حضرت تا جالوت گفتش که هر کسی از این آب بنوشه او از ما نیست، هر کسی که ننوشد طعام نکند او آب را از ماست. بنابراین سنیا میگن این چه تفسیری که شما میکنید که طعام خصوص بر رو نمیدونیم گندم و امثال ذالکه، بلکه طعام به معنای این چیز که خورده میشه، و یا اینکه منع کرده از خوردن یا منع نکرده گفته بخورید. این طعام کردن یعنی چیز خوردنی و اون چیزی که خورده میشه، بنابراین اختصاص به بر و امثال ذلک نداره. حالا من تقاضام اینه این روزی که تعطیل دوستان یه مقداری این آیات را بررسی کنن در سوره های مختلف تا ببینیم که ما میتوانیم در این رابطه با از کنیم که از آیات شریفه استفاده بکنیم. البته خب ما درسته که متعبد به فرمایشات اهل بیت علیهم السلام هستیم، ولی خدا رحمت کنه صاحب جواهر را من یادم نمیره که شدیداً در همین آیه شریفه قوست وضو گرفتن که از فصل و وجوهکم و ایدیکم الی المرافق بحث مبسوطی با سنیا میکنه که بالاخره درسته که این ظهور داره در قسل از کنم سر انگوش به فلان، اما در به طرف مرفق که اونها میدین به عکس میشورن. بعد اونجا در سر جواب هم برآمده از سنیا به عنوان مهاجه. اینجا هم میل دارم که اگر بشه دوستان یه مطالعی بفرماین روز شنبه چیز پاکیزه بیارم بینیم که در این آیات شریفه که گفته طعام الذین اوتوا الکتاب من قبلكم، این طعام در اینجا چطور می توانیم اختصاص بدیم به بر و به اون چرا که رویش از زمین پیدا می کنه و نتوانیم به اختصاص به تعمیم بدیم به حتی حیواناتی که در بر زندگی می کنند در خشکی یا صیدهایی که در دریاها صید میشه. این را اگر بتوانیم که ما از خود آیات شریفه قرآن در بیاریم که بعد اختصاص ازش استفاده بشه که اونها تمسک میکنن به کلمه طعام در زیادی از آیات که طعام اطلاق شده بر مطلق خوردنی ها اختصاص نداره، اگر این را بتوانند دوستان برای ما شیر دیوایی بیارن انشاءالله در روز شنبه بسیار ممنون میشیم و استفاده بکنیم. امیدوارم که آیا مقداری در این رابطه کار کنند که بتوانیم از منم احتجاج در مقابل سنی ها کرده باشیم به آیات مبارکات قرآن مجید. و همینطور اگر انشاءالله اهتمام کنید، چون مرحوم شیخ مفید رضوان خدا به روح پاکش باد این مصیبت در زمان ایشون شدید بوده که یک نفر میگه من رفتم در نیشابور خدمت شیخ مفید نامه می‌نویسه، دیدم در اونجا یک آخوندی شدیداً بر علیه مذهب شیعه اعتراض میکنه راجع به متعه و بعد تمت کنم که حکم به تحریم کرده. شیخ مفید در اونجا من جمله یادم می در اون رساله‌ای که مرقوم فرمودن میگه به این که حضرت باقر یک نفری آمد در مقابل همین را سوال کرد و حضرت باقر که حالا اونم قبول دارن امام باقر را فرمود تحلیل کنید. بعد اون شخص بی ادب به امام باقر میگه خب حالا اگر اینطوری بگیم خواهرای تو مثلا هست برن که برات مادر تو امثال زالک بیان برن متعه بشن، این را میپذیری یا نه و قبول داری؟ حضرت باقر دیگه سکوت کرد و از او اعراض کرد و اعتنا به حرفش نکرد. اون وقت حالا این ها مستمسکاتی است که اونها بر علیه شیعه در این مقام آوردن. انشاءالله الرحمن اگر مجالی کردید در این دو موضوع مقداری شما هم کمک کنید تا بتوانیم انشاءالله این مسئله را به نحو کامل ازش خارج بشیم و بعد کنم که مسئله تقیه را به جا خودش. البته دیگه من امروز خسته هستم، با اجازه شما به همه مقدار بسنده می کنیم. امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق بده و این ایام قطع نظر وفات حضرت کاظم سلام الله علیه پدر امام رضا که باید عرض ادب و تسلیت به محضرشون کنیم، وفات حضرت ابی طالب علیه السلام هم هست که یکی از مصیبت‌های بزرگ باز بین شیعه و سنی همین موضوع ابی طالب علیه السلامه که اونها اصرار دارن بر این که ابی طالب سلام الله علیه مات کافرا و در حقیقت این هم برای تنقیص امیر المؤمنینه. در به قول اون آقا که گفت اینها دروغ میگن، دوست علی نیستن، هر نقطه‌ای که بتوانند به عنوان نقصی برای امیر المؤمنین اثبات کنند او را بزرگش هم میکنند. که من اون طابقا من یادم نمیره اصرار داشته وقتی اون شیب ابی طالب باز بود داد میزدن که مات ابو طالب کافرا، هیچی حرفی دیگه جوری نبود، فقط هی این راهی به رخ میکشیدن که ابی طالب سلام الله علیه کافر بوده. ولیکن در این رابطه هم که حمدالله کتب زیاد نوشته شده و اینکه حضرت ابی طالب باز تقییتن در پیش کفار قریش اظهار اسلام به حضرت محمد نمی کرد، گرچه این شعر از او معروف بوده که و ابید و یسرس قلقمام به وچهی سمال الیتاما اسمتون للعراملی الى آخر. انشاءالله الرحمن در این رابطه هم که شیخ بزرگوار نوشت مؤمن آل فرعون در مقابل مؤمن آل فرعون مهمان آل از کنم هاشم رامش که حکم به قتلش کردن وهابی ها در زمان شاه، بالاخره شاه به برکت فرمایش مرحوم آقای حکیم واسطه شد و بعد شیخ را آزاد کردن که سال قبلم آمد اینجا در مشهد و براش مجلسی هم گرفتن. صلی الله علی محمد و آل محمد.